بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. در قلعه زرس سه مطلب بود: یک، حرمت اون تقدم الکلام. دو، ثبوت کفاره. سه، کون الکفارت شاتن. دلیل بر این دو مطلب حدیث یک از باب 19 از بقیه کفارات است. استدلال به این حدیث و اثبات این دو مطلب فی غایت الاشکال است. جهت اشکال این است که این حدیث ضعف سندی دارد، احتیاج به جبر دارد. جبر این حدیث به عمل مشهور گرچه گفته شده است، ولیکن صغرویاً این مشکل دارد. بر این اساس کفاره در قلعه و زرس کما افاده سیدنا الاستاد من کونها شاتن فی غایت الاشکال است. نه اصل دلیل معتبری دارد و نه خصوصیت دلیل معتبری دارد. این مطلب ظاهرا فرق نمی کند بین قلعه و زرسی که توأم با ادما باشد کما هو 99% یا قلعه و زرسی که بدون خون ریزی باشد کما هو 1% یا بفرمایید 2%. چرا نافرقه؟ جهتش این است: در فرض اول و دوم روایت مشکل داشت، در فرض یک ایزن مشکل دارد ولو خون ریزی شده باشد. چرا خون ریزی دارد مشکل دارد؟ لما ذکرنا در باب اخراج و دم من بدن المحرم عرض شد حکم تکلیفی و اون حرمت است، ولیکن حکم وضعی و اون که اخراج و دم است کفار باشد ثابت نشد. و این قیل به ثبوت ها، ولیکن تقدم الکلام که کفار ندارد اخراج دم، کما یظهر و سیدن الاستاد و استادن المحقق هر دو میگویند اخراج و دم گرچه حرام است ولیکن کفار ندارد. فعلیه لا فرق بین الفرزین در این جهت که کفاره معلوم نیست داشته باشد، فضلا ان کونها شاتن. فرمایشی مرحوم آقای خویی دارد و اون این است: علا فرض این که این حدیث معتبر باشد، با این حدیث اثبات حرمت قسم دوم یا کفاره در قسم دوم نمی شود. چرا نمی شود؟ می فرمایند از این جهت نمی شود: به ما این که خارجن 98% قل و زرس توأم با خون است، توأم با اخراج و دم است. بر این اساس افرض که این روایت معتبرتون باشد، این ناظر به ما هو الغالب است. اگر ناظر به ما هو الغالب است، فرض دوم سرش بی کلا میماند، یعنی اون جایی که قلع و زرس باشد اخراج و دم نباشد. این فرمایش ایشون، ولو بعد از بعض از تلامزشم بعد همین را دنبال کرده اند، اما این فی غایت الاشکال است. از جهات این فرمایش اشکال دارد: اولا شما در اخراج دم هم نمیگویید کفاره را، افروز که این حدیث قلع و زرس توأم با اخراج و دم باشد، اخراج و دم شما نمیگویید کفاره دارد. و ثانیاً ذکرنا مرارن که دو حرف داریم. یک حرف این است که مطلق اختصاص به فرد نادر داشته باشد، مثلا همین حدیث بگوییم اثبات کفاره در قلع زرس بدون خونریزی دارد، این حدیث اختصاص به فرض دوم دارد. این غلطه، این واضحه، همه میگن غلطه، برای اینکه تخصیص به فرد نادر کلق وسیر احدی نگفته است که مطلقی یا عامی فرد غالب را شامل نشود اختصاص به فرد نادر داشته باشد. این اصلا حرف بی ربطیست، قائلم ندارد. این یه حرفه. حرف دوم این است که اطلاق، کما اینکه فرد غالب را شامل می شود، فرد نادر را هم شامل می شود یا نه. اینو همه می گویند فرد نادر را شامل می شود، برای اینکه فرد نادر فقط ندرت دارد و لا من حیث فرد با بقیه افراد فرق نمی کند. بحث شما در ما نحنفی در این است که این اطلاق، کما این که قلع و زرس توأم با اخراج و دم را شامل می شود، قلع و زرس بدون اخراج شامل می شود یا نه؟ بس در این اطلاق چه مانعی دارد شامل می شود؟ اطلاق اختصاص به فرد غالب ندارد، کما این که فرد غالب را شامل می شود کذالک فرد نادر هم در عرض هم شامل می شود. فعلیه ما افاده فی تقریر من انه لو اعتمدنا علی این حدیث باز فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ اطلاقش فایده دارد. این اطلاق علا تقدیر ملازم اثبات و حرمت فرد نادر را می کند، علا تقدیر عدم ملازم اثبات کفاره می کند. در کفاره که مشکلی ندارد. نه مطلقه. من باب الادماء حرمت دنبالش رو بخون. ولو اعتمدنا، ولو اعتمدنا رو بخون. حالا همون دوم هم وارد باشه بسه، همون دوم قبول بفرمید. نتیجه ملاحظه کنید عبارت را. این بحث داره، اینکه آمده چه کار میخواد کنه؟ آیا میخواد این روایات را با ادله عدم کفاره در باب ادمان معارضه قرار بده؟ مقصودش اینه؟ یا نتیجه این را میخواد بگیرد؟ این اون روزم گفتم فکر کنید اصلا به چه مناسبت این بحثا ایشون پیش کشیده. چرا در باب ادمایی که از ادله وجوب کفاره به این اشاره نکرده؟ جهاتی در این عبارت هست که اقلش به قول شما این است که اگر این حدیث معتبر است این اشکالیشون وارد نیست، برای اینکه اطلاق فرد نادر را شامل می شود کما اینکه فرد غالب را شامل می شود. در 23 از محرمات جهاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد. جهت اولا این است این 23 چگونه عنوان بشود، اصلا عنوان بحث چگونه باشد. بگیم از سالس و الاشرون من محرمات الاحرام، یا از سالس و الاشرون، سالس و الاشرونش هم کنار بذاریم، بگیم القول فی احکام الحرم. دو جور می شود این مطلب عنوان بشود. نحوه اول که اکثر علما بلکه 97% این را علا نهو ما انونه سیدون الاسداد انوان کرده که این عکس هم بعضیا به ملاحظت این عنوان را زدن، بعضیا به ملاحظات این عنوان از کلامشون استفاده می شود که من جهت عبارت سیدنا الاستاد فی تحریر محقق در شرایع در مختصر و نافع در همه جاست. که عبارت این است: از سال سوال اشرون قلع و شجر و الحشیش من الحرم. عبارت سیدنا الاستاد همین است: قطع و شجر و الحشیش. این عنوان را زده: اوزه من الکل من جهاتن. همین عنوان در کلام حدائق است. کلام حدائق سه جهت دلالت بر این دارد که قلع الحشیش از محرمات احرام است. ملاحظه کنید عبارت حدائق را: الخامس عشر و السادس عشر. خود همین رقم چی میخواد بگه؟ خامس عشر از چی؟ از محرمات احرام. سادس عشر از چی؟ از محرمات احرام. پس قلع و شجر به عقیده حدائق از محرمات احرام است. جهت دوم در همین عبارت: قلع و شجر و قلم الاسفار. خوب واضحه که قلم الاسفار از محرمات احرام است دیگه، تقدم الکلام. قلع و شجر آمده در ردیف قلم الاسفار قرار گرفته. معنا این کلام چی می شود؟ معنا این کلام این است که مرحوم حداق میخواد بگوید کما این که قلم الاسفار از محرمات در حال احرام است، کذالک قطع و شجر از محرمات در حال احرام است. الا ان قال فی انه یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم و الحشیش. این کلمه محرم برای چی آورده هدایه؟ یحرم علی المحرم قطع الحشیش، اینو برای چی آورده؟ خب معلومه که احکام محرم را میخواهد بگوید. آوردن کلمه محرم به وضوح دلالت دارد که این محققین قلع و شجر را از محرمات برای محرم قرار دادند. شما شرایع مختصر و نافع ارز که 98 متون فقهیه یا از یک جهت، یا از دو جهت، یا از سه جهت کلماتشون دلالت دارد بر این که قلع و شجر از محرمات محرم است. و لذایی که 15 قرارش میده، یکی 16 قرارش میده، یکی 23 قرارش میده تا آخر دعا. روشن شد؟ این یک عنوان نیست که در کلمات فقها ها برای این بحث موجود است. نحوه دوم که یظهر من الشهید فی الدروس و جماعتی، که این بحث اینگونه عنوان بشود: القول فی احکام الحرم. ما اصلا با محرم کار نداریم، احکام حرم چیست؟ عنوان را این قرار بدیم: القول فی احکام الحرم. یکی از احکام حرم این است گیاه روییده شدن در حرم، چیدن او حرام است، محرمم باشد برش حرام است، محلم باشد بر او حرام است. این رو عنوان قرار بدیم، کما این که بعض این رو قرار دادن. ملاحظه کنید، ینابی جلد 30 صفحه 401 11: و یحرم قلع شجر الحرم علی المحرم والمحل. این کلمه محل را برای چی آورده شهید؟ و یحرم قلع شجر من الحرم علی المحرم والمحل. خوب واضحه که برای چی آورده، برای اینکه احکام حرم را بیان میکنه. احکام حرم اختصاص به محرم ندارد، کما اینکه بر محرم صید در حرم حرام است، کذالک بر محل صید در حرم حرام است. بهتر از عبارت مرحوم شهید این است که اینگونه گفته بشود: فی احکام الحرم. حالا ذکر کنیم احکام حرم، صید در حرم، نمیدانم قلع درخت حرم، اینا رو در این اوزه از کلام شهید است، برای که حداقل کلام شهید محرم را ضرورتی نداشت بیارد. این از احکام حرم، حالا میخواد محل باشد یا محل نامیگی، میخواسته مشکله را حل کنه که اشتباه نکنن احکام حرم را به محرمات در حال ایران. محرم را برای چی آورد؟ ولذا احسن العناوین در قلع الحشیش من الحرم این گونه است، بگویم القول فی احکام الحرم منها قلع الشجر من الحرم و الذی یشهد لما ذکرنا. به اینکه خود اون محققینی که اون عنوان را ذکر کردن متأخرینشون متوجه اشکال شدن، جوری نیست که حالا ما گفته باشیم یا قبل از ما گفته، خیلی قبل از ما گفته، 100 بیشتر قبل از ما خودشون متوجه این اشکال شدن. ملاحظه کنید، مستند جلد 11 صفحه 401، خود مستند مثل مشهور عنوان کرده جزء محرمات در حال احرام آورده. ملاحظه کنید صفحه 390 خورده، اونجا را ملاحظه کنید، به صفحه 401 رسیده این کلام را دارد. حتما بنویسید: و لا یخوا ان فی حرمت هذا القتل لا تختص بالمحرم بل هیه من خصائص الحرم. ای کاش از اول همین را میگو، القول فی خصائص الحرم و القول فی احکام الحرم. چرا؟ بعد میگه بچه را شما گفتی، میگه ما رو همین مطابقت این آقایون رو کردیم گفتی. میگه ما طبعا آقایون این عنوان رو کردیم و الاف این حرف غلطی اصلا. ملاحظه کنید فعده من تروک الاحرام غیر جیدن، میگه این حرف بی خودی که ما بیم میگیم یکی از تروک احرام قطع و شجر است، برای اینکه این از احکام احرام نیست. و لزام، ملاحظه کنید جواهر، شاید ریاض دو سه کتاب من دیدم در جای فرمایش محقق، مخصوصا جواهر را همین بحث را نگاه کنید، بعد از واو عاطفه میگوید من غیر فرق من للمحرم و المحل. چی میخواد بگه من غیر فرق للمحل و المحرم؟ میخواد بگه این که اینا جزء محرمات احرام آوردن بی خوده. چرا بی خوده؟ برای اینکه محلم در حرم حق ندارد گیاه بکند. شاید که میشود گفت، اما نص در مقابل اجتهاد، اجتهاد در مقابل نص، این هم اشتباه است. من غیر فرق للمحل و المحرم، جواهر رو نگاه کنید اگر هست. فعلیه این اصلا جای بحث نداره، یک بحث توضیحی خوبی بود اینکه شما فرموش میکنی، برای اینکه بحث اینقدر خوب بیان شد که فهمیدی. نتیجه ما ذکرنا این است که مطلب یک، در قلع شجر من الحرم عنوان بحث است. علا تقدیر عنوان داخل میشه در محرمات احرام، علا تقدیر این بحث داخل میشود در احکام حرم و از خصائص حرم است. مطلب دوم این است که قطع و شجر یا قلع و حشیش فی الجمله اولا مورد اتفاق مسلمین است. اصل و حرمت هیچ کی انکار نکرده، ولی در بعضی از کلمات مثل تقریرات استاد المحقق میگه لا خلاف بین اصحابنا، نه لا خلاف بین المسلمین، عدم خلاف اختصاص به اصحابنا ندارد، عدم خلاف بین مسلمین است. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 18 صفحه 412 تا آخرش ملاحظه کنید. بلا خلاف اجت و فی بل الاجماع به قسمه الى انقاب اند علماء الامصار، میگه علامه در منطقه گفته همه علماء این، بلکه اصلا عامرم شامل بشه باید علماء این الامصار اگر باشه اونا رو شامل نمیشه بعد، اما اگر این علماء الامصار باشه اونا رو هم شامل میشه بعد. حالا احتیاجی به این نیست. مغنی جلد 3 صفحه 168 مسئله 24-10 اجمع اهل العلم الا تحریم قطع شجر الحرم. نیم صفحه ایشون بحث کرده از باب اتفاق، روایاتی هم که ایشون آوردن تقریبا مثل روایات ما هست مضمونش، منتها ما از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم، او از مسئله ابو هریره و امثال ذالک نقل کردن. روایات نبویش مثل روایات ما هست. بعد از ربع صفحه که میگذرید وارد اختلافات شده. اون اختلافات مع ما ذکرنا منافات نداره، برای اینکه ما هم اون اختلافات داریم، در مثال آینده خواهد آمد. حشیش مطلقا حرام است، یعنی رطب و یابسش حرام است، یا خصوص رطب حرام است. اونها اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم. ما که نگفتیم من جمیع الجهال لا خلاف فی، ما این ادعا را کردیم بیم که اصل حرمت قطع شجر از حرم شریف این اتفاق بین المسلمین است. امامیه را میگوین، شافعیه را میگوین، حنابله را میگوین، حنفی ها را میگوین، مالکی ها را، اصل را میگوین. اگر اونها در فروعات اختلاف دارن، ما را در فروعات اختلاف داریم. مثلا یک از فروعات این است که مطلق حشیش است یا حشیش رطب است، تازه است. اینو ما را اختلاف داریم، اونها را اختلاف دارن. نه اختلاف اونا صدمه به اتفاق مسلمین میزند، نه اختلاف ما در جزئیات صدمه به اتفاق مسلمین میزند. فعلیه دلیل اول بر این حکم، اولا اتفاق المسلمین است من الخاصة والعامة، و ثانیا جمله من الروایات المعتبرة و غیرها که فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.